اولا ما بدل لازم استقبال میکنم که از نظر سیاسی میتونه افغانستان حداقل از یک بحرانی که پیش آمده بود بر سر توزیع قدرت و جنجال قدرت حداقل نجات میتونه و زمینه قضیه رو مساعد میکنه که برای طرف صلح اگر اراده قوی در کابل وجود داشته باشه. اما به این نقطه هم به عنوان شاگرد حقوق ابراز نظر میکنم که از نظر مصلحت و از نظر سیاسی میتونه یک گام مثبت باشه، اما از نظر حقوقی در چارچوب قانون اساسی و قوانین افغانستان چنین توافقاتی جایی ندارد که یک بار دیگه هم نقض قانون مثل 6 سال پیشتر که حکومت وحدت ملی به میان آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کرد.
آقای سانکزی، در این موافقتنامه طبقی که آقای خوازون گفتن ایجاد یک شورای رهبری دولت و شورای عالی مصالحه درج است و اینا خودشان قدرت های میتونن باشن که موازی با حکومت. آیا این قدرت تقسیم نمی کنه به یک ترتیبه؟
ببینید، اگر شورای عالی دولت حیثیتی یک بورد مشورتی، یک شورای مشورتی داشته باشه، من فکر میکنم که نه. اما اگر بر از اون صلاحیت اجرایی بتن و تصامیمش الزامی ببینن، باز موقعیت شورای ملی افغانستان زیر سوال میبرن. از نظر قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در رأس عرصه قوه قرار میگیره که هم صلاحیت های تقنینی داره، هم صلاحیت های به اصطلاح اجرایی داره و هم ایمان صلاحیت میکنه در قوه قضایه مطابق به قانون. بنابراین من هم افهم که با جایگاه شوراها را اگر او صلاحیت اجرایی پیدا کنند در کجا میبینند. اما ما چون در یک شرایط خاص قرار داریم، میتونه یک شورا برای مصالحه وجود داشته باشه در چارچوب قانون، فراتر از قانون که ما بین بدن دولت یک دولت دیگر را تشکیل بده. از نظر من نقض صریح قانون هست و خدای نخواسته اگر باز کنم سوی تفاهم با وجود بیاید، وضعیت از وضعیت حال کده هم بحرانی تر خواهد شد.
تا حال خوب امضای توافقنامه سیاسی امیدواری را زیاد ساخته، به خاطر از اینکه افغانستان در چند ماه اخیر بار از انتخابات در یک بحران وجود داشت، بحران سیاسی دامنگیری کشور بود. اما از این به بعد هم در بعض مواد از توافقنامه باره بعض نکات گپ زده میشه که از او جمله یکی دادن لقب مارشالی به آقای دوستم است. اگر اما تو یک تصمیم در اینجا گرفته شود، به نظر شما این چه تأثیر خواهد داشت برای آینده سیاست افغانستان؟
به نظر من اساساً در نظام حقوقی و عسکری افغانستان رتبه مارشالی وجود ندارد. مطابق قانون بلندترین رتبه نظامی در افغانستان مستر جنرالیست یا جنرال چارستان است. من نمی‌فهمم که توجیه قانونی از چی تو خواهد بود. بنابراین یک رتبه اعزازی خواهد بود که برای جناب دوستم داده میشه. و بازم سوالی است که باز امتیازات عزیز چه قسم تنظیم میکنن مطابق کدام قانون، یک مشکلای دیگه هست. اما متاسفانه من پیشتر عرض کردم که توافق بسیار مواردش با قانون در مطابقت نمیه.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب نصرالله استانکزی. و حالا میریم به یک تحلیلگر دیگری که در خط تلفن با ما هستن، سابق عضو شورای ملی خانم شکریه بارکزی. خانم بارکزی، شما هم از حتما مواد از این موافقتنامه را خواندین یا حداقل به دست شما هم رسیده. شما درباره از این موافقتنامه و تاثیرش برای آینده افغانستان چه میدانید؟
زنده باشین. سلام به شما مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب جا داره که به اصطلاح به استقبال از این موافقتنامه برایم، بدل از اینکه به بحران و بنبست سیاسی نقطه پایان گذاشته شد. ولی صرف نظر از اینکه پیامدهای مثبت و منفی حتما در قبال می داشته باشم، من می خواهم بسا با وضاحت بگویم یک چیزی که بالاتر از این موافقتنامه هست، قوانین افغانستان است. ما فراموش نکنین که موافقتنامه‌ای که صورت گرفته به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی الا تغییر در قانون نمیتونه بالاتر از قانون باشه. حتی اگر در قوانین افغانستان هم بر مبنای این توافقنامه تغییرات به میان میاد، باز هم منتفی است، به دلیل اینکه قانون به ما قبل خود بر نمیگرده. یعنی آنچه که پیش از او صورت گرفته او هیچ ربط داده نمیشه. پس بنابراین ما فکر میکنم که بیشتر بعضی موارد از این موافقتنامه، البته منوز هم متن نهایی کادم بگه که نهایی است و رسمی است وجود نداره، اما به فکر ما شاید بیشتر به شکلیات اینا خواستن بپردازن. موافقتنامه قبلی که هم بین دو کاندیدا امضا شده بود، او هم نتونست از سر تا به پا مواد موافقتنامه جامعه عمل بپوشه. ما فکر میکنم این موافقتنامه های توافق سیاسی هم به شکل از اشکال احیای دوباره پرستیژ سیاسی تیم دکتر سیب عبدالله بوده و در ضمن تیم دکتر سیب اشرف غنی هم نوع از تسامح و تواضع را نشان دادن که میخواین به این بپردازن، اما به هیچ عنوان نه رئیس جمهور و نه هم تشکیلاتی که در مطابقت به این موافقتنامه در آینده در نظر گرفته میشه که ساخته شوه بالاتر از قانون اساسی بوده نمیشه.
خب به نظر شما
در ضمن میخوایم یک موضوع را به سبب وضاحت بگویم.
بفرمایید. ما سوال ما این بود که در حکومت وحدت ملی هم یک توافقنامه صورت گرفت. او حکومت یک اندازه رقابت‌های قدرت در بین دولت وجود داشت که می سبب کندی پیشرفت کارها می شد و به می اساس آله هم شاید امین نگرانی وجود داشته باشه که این توافقنامه نو باز هم یک توافقنامه است مثل گذشته واره. آیا این او کندی هایی را که در حکومت وحدت ملی بود با خود نداره؟
بدون شک به دلیل از اینکه هر چی فراتر از قانون جور شود در متن و محتوای قانون نمیتونه جای داشته باشه و از لحاظ تحمل سیاسی هم متاسفانه توافقنامه به امضا رسید، حکومت وحدت ملی ساخته شد، اما یگانه چیزی که در بینشان نبود وحدت فکر و نظر و عمل از آدرس حکومت بود. من فکر میکنم که اختلافات سیاسی و تنش‌های انتخاباتی به سادگی بین هر دو تیم فروکش کرده نمیتونه. البته تصور ما این است که ما نباید وضعیت به طرف بحران سوق بدیم، به دلیل از اینکه هرگاه دو تیم بعد از این همه جر و بحث و کشمکش سیاسی هم نتونن هم صدا و تک صدا برای تصامیم بعدی افغانستان باشه، شرایط 2014 نیست، شرایط 6 سال قبل نیست. بدبختانه امروز جامعه جهانی و دنبال او آلترناتیو یا بدیلی که به دولت افغانستان بودن او رو به دست آوردن. پس بنابراین اگر دست رعایت سیاسی کار گرفته نشه، من فکر نکنم که بتونه این موافقتنامه حتی در داخل حکومت افغانستان چی که بلکه در بین دفترهایشان هم تطبیق پیدا کنه. و ضمن هم فراموش نکنیم که این موافقتنامه با او گستردگی حمایت بیرونی هم مواجه نیست به دلایل مختلف سیاسی، و افغانستان هم از لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش و او قدرتی که در سال 2014 داشت امروز نیست. ما فکر میکنم اگر هر دو بزرگوار افغانستان دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله بتانن حداقل تیم های خود یکی به دیگر نزدیک کنن و در کنار هم من حیث یک حکومت رقابت برای خدمت داشته باشند، میتانن حیثیت از دست رفته سیاسی را تا حد ابقا کنند. در غیر از اون من فکر میکنم که اگر خواب 2014 دیده شد و با مو شکل پیش بره نه دکتر سیب عبدالله و نه دکتر سیب اشرف غنی و نه هم تیمهایشون میتونن داشته
باشن.
یک مورد فراموش نکنین که دکتر سیب عبدالله با تجربه از گذشته محکم بندی زیادی در مورد اجرای شدن این موافقتنامه کرده که من هم میفهمم که به دلیل اینکه در تضاد با قانون است که چی گونه بازو عملی خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، عضو سابق شورای ملی افغانستان خانم شکریه بارکزی بود. تحلیلگر و کارشناس دیگری را داریم، آقای محمد صفیق امین، و اونا هم یقیناً که نظریات خانم بارکزی و نظریات آقای استانگزی شنیدن و از اونا میپرسیم که اونا چی میتونن افزون کنن به این نظریات از این دو نفر در رابطه با توافقنامه سیاسی بین دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله. آقای شفیق سلام به شما و بفرمایید در این باره چی اضافه داریم.
سلام به شما و به مهمانان بسیار محترم و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ببینید با احترام به صحبتهایی که مهمانان مطرح کرد و با موافقت با بعضی از بخشهایشان، من فکر میکنم که دو دلیل برای استقبال از این توافقنامه وجود داره. یک دلیلی است که یک مصلحت ملی هست بدون شک که یک معضله کلان ملی را در افغانستان حل کرد. بحث دومی است که احتمالاً یک اجماع نسبی را برای صلح در روند فعلی صلح به وجود بیاره. و یک مسئله دیگر هم ای است که این بار این تفاهم تا حد نسبی محصول یک تفاهم و یک کار داخلی بود تا یک کار خارجی. اگر که نمیتونیم نادیده بگیره فشارهای خارجی را و مداخلات خارجی را، اما تا حد محصول یک تفاهم داخلی بود. از این لحاظ من فکر میکنم که قابل استقبال هست و من هم به عنوان یک شهروند جامعه استقبال میکنم از این توافقنامه. اما بحث اساسی است، مثل که مهمانان به او اشاره کرد، حاکمیت قانون زیر سوال آمد، بحث دموکراسی زیر سوال آمد، ارزش آرای مردم زیر سوال آمد. یعنی باز هم نتانست قانون که سرنوشت انتخابات را تعیین بکنه، سرنوشت انتخابات گری خورد با همین توافقنامه. و بحث را که مهمان مطرح کرد، فکر میکنم که از تیم ثبات و همگرایی بود، گفت که شورای عالی مصالحه ایجاد شده و این شورا احتمالاً که صلاحیت‌های الزامی و اجرایی داشته باشد. من فکر میکنم که از این لحاظ هم در اینجا یک نکته منفی وجود داره. اگر ما بحث صلح را در انحصار یک شورا قرار بدیم، من فکر میکنم که این هم یک بار منفی داره. به این دلیل که صلح یک مسئله است که ما نمیتونیم که از ادرس یک شورای دولتی، او هم فکر میکنم که بیشتر در انحصار یک تیم باشد، تصمیم گیری بکنیم. ما به این باور هستم که بحث‌های صلح ما احتمالاً به بالاترین مظهر اراده ای جامعه یعنی لوی جرگه خواهد رفت و در اونجا تصمیم گیری خواهد شد به ارتباط صلح.
خب در این توافقنامه بعضی نکات دیگر هم گفته میشه که هست. ما به یک موضوع توجه میخواییم بکنیم که در انتخابات وقتی که انتخابات شد و دو تیم هر دو پیروزی خود اعلان کردند، طبعا هر دو دعواهای تقلب در خود انتخابات داشتند و حال امو دو نفری که با هم رقیب بودند در انتخابات با هم یک جا شدند. آیا او اعتراضات و انتقاداتی که هست سر آینده توافقنامه تأثیر نخواهد داشت؟ و اتهاماتی که به یک دیگر وارد کردند در مسئله تقلب در انتخابات، در مسئله دست‌درازی در انتخابات و حتی انتقادات دیگر؟
نه، من فکر میکنم با قوت خود باقی میمانه. اول بحثی است، ببینید از ادرس افکار آمد چند سوال مطرح میشه. سوال که تیم ثبات و همگرایی چرا بحران سازی کرد؟ سوال دومی است که تیم دولت ساز چرا یک مقاومت بیجا کرد در مقابل این بحران سازی؟ باید در همین اوایل به توافق میرسیدن و به درازا نمیکشیدن تا مردم افغانستان از این ناحیه رنج نمیدیدن. باورهای آمه و افکار آمه خیلی متضرر شده از این ناحیه. و بحث دوم که شما مطرح کردین، او مسائل به قوت خود باقی میمانه. نه حکومت میتونه که مدعی باشه که ما از تقلب آری بودیم و نه تیم ثبات و همگرایی میتونه بگوید که ما در بحران سازی نقش نداشتیم. من فکر میکنم که این عیب ها به حکومت آینده ای که مسئول توافقنامه خواهد بود، این برچسب ها متوجهشان هست و این عیب ها هم متوجه حکومت آینده خواهد بود.
یک نکته دیگر هم است آقای امین، و اون نکته ایست که در حکومت وحدت ملی چوکی ها 50% تقسیم شده بود و قدرت ها مساویانه با هم پیش می رفتن و بعضی وقتا تصامیم بر ضد یک دیگر می بود. آیا آله تصمیم از یک منبع واحد گرفته میشه برای آینده افغانستان، یا ای که باز هم در تصامیم یک نوع رقابتی وجود خواهد داشت؟
بسیار مشکل است. من فکر میکنم که اینا به یک تصمیم واحد برسه. یک مسئله فقط وجود داره که محوریت و یک مسئله هر دو تیم میتونه که کار مشترک داشته باشه و مسئله صلح هست. شاید از لحاظ فکری و از لحاظ ارزشی و از لحاظ منفعت به هر دو ارزش یکسان داشته باشه. اما ای که ای توافقنامه عملی میشه یا نمیشه، اگر مواردی در ای توافقنامه وجود داشته باشه که غیر عملی باشه، من فکر میکنم که حتما بحث اختلافات بروز میکنه و اگر اختلافات بروز کرد تصمیم گیری ها باز با جنجال مواجه میشه. اما پس خواهیم رفت به مو تجربه حکومت وحدت ملی که انرژی یک دولت برای مدت 5 سال ضایع شد و متاسفانه که از این ادرس به جامعه افغانستان هیچ چیز منفعت بیرون نشد. من فکر میکنم که با توجه به این بحث ها اختلافات شاید ادامه پیدا بکنه.
تا زمانی که بحران وجود داشت در بین دو تیم، طالبا و دیگرا از این استفاده مثبت میکردن برای خود، به نفع خود، و فکر میکردن که موقف حکومت افغانستان تضعیف شده به خاطر که در داخل خود اختلافات داره. حالا که این توافق به وجود آمد، فکر میکنید که موقف حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مذاکرات صلح، در میز مذاکره قوی تر میشه؟
ای هم میتونه گردو عباد داشته باشه. دفعی کم چیز که شما اشاره کرده با یک جای شدن ای اردو تیم میشه که موقف دولت افغانستان و ما پیشتر عرض کردم که اینا به ارتباط مسئله صلح تا حد میتونه که اجماع خودم حفظ بکنه، بدون شک که موقف دولت افغانستان تقویت میشه. اما این مسئله را اگر متوجه شویم که در او طرف، یعنی در جناح طالبا، به شدت ای باور خلق میشه که در مقابل ما یک جبهه واحد ساخته میشه، ممکن اونا پس به طرف همون موضوع های قبلی خود برگرده که ما با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنیم. یعنی ما باید این نکته هم در نظر بگیریم که مذاکرات بین الافغانی ابعاد بسیار وسیعی دارد. اگر دولت افغانستان از یک موضع نیرومند از ادرس توافقنامه سیاسی وارد مذاکره میشه، بدون شک که موضع طالبان هم به این رابطه با تجدید ممکن مواجه کرد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره مسائل مختلف و نکات مختلف که در توافقنامه سیاسی بین دکتر محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به میان آمده توضیحات میداد و خالیگاه ها و نارسایی ها و همچنان پیروزی ها و دستاورد های بیان کرد.